صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2341 از خارج از کشور در دسترسی باشید. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان، راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 1 نوامبر 2015 برابر با 10 آبان ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم ترانه وطن عشق تو افتخارم با صدای مددی رو میشنویم.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم.
وطن خاک پاک از بهشتم، وطن گل خنک لاله زارم.
وطن خاک پاک از
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عاشقم بر شکوهت، به از درگ و از تنگ کوهت.
وطن عاشقم بر شکوهت، به از درگ و از تنگ کوهت.
و من هر کجایی که باشم، توی جان فضا عیدی دارم.
و من هر کجایی که باشم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم.
وطن
من قلب من هستی من بود رگ رگم پرد کنن تو هم چگل بشکو فاصل اگر در خزان یا بهارم
به مقدمه موزیک به پایان رسید. توجهتون رو به یک برنامه از همنشین بهار جلب میکنم در مورد کتاب الشفا.
شفای بوعلی سینا، مشعلی فروزان در قرون وسطا. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد ونچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا می کرد این بحث در مورد کتاب الشفا یکی از مشهورترین آثار ابن سیناست که بسیاری از ما فقط نامش را شنیده ایم. هزار سال بعد از تألیف شفا میتوان گفت بدون تحقیقات امثال بوعلی در مبحث پتانسیل پیشرفت مکانیک و فیزیک کلاسیک و کوانتومی که متکی بر نظریه پتانسیل است هموار نبود. ابن سینا اندیشمند ارجمندی که مبنا را بر حرکت می‌گذارد و نه بر سکون، همو که تردید و سؤال در علم را ضروری می‌دید، با وارد کردن تجربه به عنوان روش ضروری تحقیق علمی به تجدید حیات علم در دوران رنسانس و عصر کنونی کمک شایانی کرده است. متاسفانه بیشتر ما از کتاب شفا چیز زیادی نمی‌دانیم. شفا که هیچ، برای بسیاری از ما نویسندهش هم بیگانه است و نسبت به سهم وی در علم مدرن جاهلیم. بیهوده نیست که برخی بدون اون که حتی یک بار کتاب عظیم شفا را خوانده و با تحقیقات ابن سینا در روش شناسی علمی آشنا باشند، با امتناع انصاف و واقع‌بینی عنوان فیلسوف در مورد ابن سینا را داخل گیومه می آورند. ابن سینا با نقد ارسطو و ناقد او فیلوپونس مشهور به یحیی نحوی و با ابداع کمیت میل قوه مؤثر درونی پتانسیل و اندازه حرکت در علم فیزیک، همچنین با طرح تجربه فکری انسان معلق در کتاب شفا که خواهم گفت، افق جدیدی در عرصه علم گشوده است. بدون تجربی سازی علم که امثال ابن سینا بر اون پای می فشردند، اندیشه فلسفی و علمی در اروپا تحت تأثیر کلیسای مسیحی منحصر به تفکر دینی مغایر با تجربه شده و در جا می زد. صحبت از دوران قرون وسطاست، 1000 سال پیش. در اون برهوت ابن سینا با توضیح دینامیک سکون در ضرورت توأم بودن هر حرکتی با نیرو استدلال می کند. اگر با تاریخ علم آشنا باشیم می دانیم که حتی مدل استاندارد فیزیک نیز از عملکرد نظری استدلال تجربی ابن سینا در اعتراض به ارسطو در مبحث حرکت علم فیزیک تأثیر گرفته است. اعتراض ابن سینا به مکان ارسطویی و تکوین نظریه پتانسیل در فیزیک، ابداع کمیت پتانسیل که در کتاب شفا به اون اشاره شده، موضوع کوچکی نیست. امثال جورج سارتون در 6 بال علم در تاریخ علوم اون را معادل طرح قانون اینرسی در فیزیک می دانن. بدون این کمیت که در تعبیر جدیدش همون پتانسیل، انرژی پتانسیل، بردار پتانسیل در فیزیک و کنکشن در ریاضیات باشد، ساختار جدید این علوم در هم می‌ریزد، چون متداول ترین کمیت فیزیکی که نیرو باشد مشتق از همین کمیت پتانسیل است. دکارت تحت تأثیر ابن سینا بوده است. اقتباس دکارت از ابن سینا در تشخیص میان روان و بدن در سخن میاندیشم پس هستم تردید بر نمی دارد. استاد ارجمند دکتر فرهاد قابوسی در مقاله ملاحظاتی در تأثیرات ابن سینا بر علم و فلسفه جهانی، ضمن اشاره به اقتباس دکارت و دیوید هیوم از تجربه فکری مرد معلق در کتاب شفا، نشان می‌دهند سخن معروف دکارت می‌اندیشم پس هستم متأثر از نظر ابن سینا بوده است. در کتاب شفا ابن سینا میگوید فرض کنیم که انسانی به یک بار خلق شده و کاملا رشد کرده و بالکل شکل یافته است، اما نگاه او ممنوع از رؤیت همه اعیان خارجی است، در هوا یا معلق در فضا خلق شده و جریانهای قابل حس هوایی که حامل اوست به اون نمی رسند. اعضای بدنش از هم جدا شده و تماسی با هم ندارند. تا یکدیگر را حس کنند. سپس بگذاریم که شخص مذکور بیندیشد که آیا وجود خیشتن خیش را تأیید می کند یا نه. شکی نیست که او وجود خیش را تأیید می کند، اما نه واقعیت اعضا و جوارح داخلی بدنش را. متن عربی این بخش را در مقاله مربوط به این بحث در پانویس آوردم. آنچه دکارت 6 قرن پس از ابن سینا در مورد دوالیسم جسم و روان یا سخن معروف میاندیشم پس هستم بیان کرده، به اتکا و اقتباس سخن ابن سینا بوده است. چه اگر کسی نوشته دکارت را در این مورد به دقت بخواند، متوجه می شود که مضمون نوشته دکارت عین نظر ابن سینا در تأیید وجود خیش در عین عدم تأیید تن با بدن خیش است. دکارت می گوید: آنگاه با دقت مطالعه کردم که چه هستم و دیدم که می توانم قائل شوم که مطلقاً تن ندارم، اما نمی توانم تصور کنم که خود وجود ندارم و بنابراین این من یعنی روح نفس که به واسطه او اونچه هستم هستم کاملا از تنم متمایز است و اگر هم تن نمی بود روح تماما همون بود که هست. برگردیم به کتاب شفا. کتاب شفا را ابن سینا به زبان عربی نوشته و مهمترین اثر او در موضوع فلسفه و نخستین مجموعه است که در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی با این اسلوب و شرح و بسط در باره تمام گونه های حکمت نظری تألیف شده است. شفا سالها در مکاتب علمی اروپا تدریس می شده و با گستره و اسلوب و شرح و بستی که در تمام اقسام حکمت نظری دارد بی همتاست. شفا البته برخلاف اسمش به بیماری ها و امور پزشکی نمی پردازد. شگفتا که ابن سینا نام کتابی که در مورد پزشکی است قانون گذاشته و اسم کتابش در منطق و فلسفه را شفا. یادآوری کنم که کتاب قانون را عبدالرحمن شرفکندی ملقب به هجار به فارسی ترجمه کرده است. عبدالرحمن شرفکندی در جنبش آزادی خواهی کردستان عراق به رهبری ملا مصطفی بارزانی مشارکت داشت. کتاب شفا یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است. انگار ابن سینا بر این بوده علوم روزگار خود را یک جا جمع بیاورد. خودش می گوید: غرض من قرار دادن گزیده ای از اصول عقلی منسوب به پیشینیان، البته مبتنی بر نظر و به شیوه مرتب و محققانه است. این را در مقدمه شفا می گوید. کتاب شفا از نخستین منابع فلسفی است که آوازه و تأثیرش به غرب رسید. این کتاب در منابع فلسفی و کلامی پس از خود تأثیرگذار بوده و دارای جایگاه خاص و مستقل است. کمتر کتابی در فلسفه و کلام پیدا می شود که در آن از الهیات شفا چیزی نقل نشده باشد. منتقدان فلسفی یونان مانند ابو حامد غزالی و فخرالدین رازی شفا را از معتبرترین کتاب‌های فلسفی به شمار آوردن و امثال ابن رشد، میرداماد، صدر المتعلهین، علامه حلی و میرزا ابوالحسن جلوه که از ارکان حکمت و فلسفه زمان خود بودند برون شرح و حاشیه نوشتند. شفا چهار بخش اصلی دارد که البته همزمان تألیف نشدند: منطق، طبیعیات، تعلیمات شامل هندسه، هیئت و علم حساب و متافیزیک، الهیات. در چهار بخش مذکور موضوعات فرعی هم آورده شده به این صورت که هر بخش به فنونی و هر فن به مقالاتی و هر مقاله به فصولی، فصلهایی تقسیم شده است. چنان که در بخش منطق بحث خطابه و شعر آمده است که موافق با سلیقه منطقیون آن زمان بوده است، در حالی که اینها مربوط به موضوع ادبیات است. یا در بخش طبیعیات بحث قوانین حرکت و تغییر، همچنین موضوعات گوناگون و ناهمگونی مثل علم و نفس، روانشناسی، حیوان، جانورشناسی و نبات، گیاهشناسی، همچنین زمینشناسی آمده است. در بخش ریاضیات مباحث هندسه، حساب، موسیقی و علم هیئت آمده است و در بخش متافیزیک، الهیات، فلسفه اولا و مباحثی از سیاست و اخلاق مطرح گشته است. بخش نخست کتاب شفا منطق است، در نه فن به این ترتیب: مدخل، مقولات، عبارت، قیاس، برهان، جدل، سفسطه، خطابه و شعر. بخش دوم یعنی طبیعیات شامل 8 فن: سماع طبیعی، سماع آسمان و عالم کون و فساد، معادن و کائنات جو، آثار علوی، نفس، نبات و طبایع حیوان. بخش سوم در تعلیمات یا ریاضی شامل 4 کتاب اقلیدوسی اصول علم هندسه، مجستی تلخیص کتاب بطلمیوس، ارسماتیقی یعنی علم حساب و جوامع علم موسیقی است. بخش چهارم در الهیات متافیزیک شامل 10 مقاله است که هر مقاله به چند فصل تقسیم می شود و در مباحث گوناگون الهیات است. قسمت منطق شفا مفصل ترین بخش آن کتاب است. بعد از اینکه ابو علی سینا در سال 394 خورشیدی 1015 میلادی، تقریبا 1000 سال پیش، بار دیگر وزارت شمس الدوله را در همدان به عهده گرفت، تألیف شفا را به درخواست شاگردش ابو عبید جوزجانی آغاز کرد. اگر اون نبود چه بسا شفا نوشته نمی شد. همچنین اگر حسام الدین حسن چلبی پا پیش نمی گذاش، مولوی نگارش مثنوی را در دستور کار قرار نمی داد. ابو عبید جوزجانی باعث شد ابو علی سینا کتاب شفا را بنویسد. خودش در این باره گفته است: من از استادم، از شیخ، التماس نمودم که کتب ارسطو تالیس را شرح نماید. فرمود: در این اوقات فراغ آن را ندارم، اما اگر راضی می شوی کتابی تصدیف نمایم که مشتمل باشد بر اون چه از این علوم نزد من به صحت رسیده، بیان که تعرضی به مباحث مخالفین و رد اقوال ایشان کرده شود. پس من راضی شدم و شیخ شروع نمود در طبیعیات کتاب شفا. شاگرد ابو علی سینا ابو عبید شرح می دهد که با چه مرارتهایی بخش های مختلف شفا به تحریر در آمد، گاه در زندان، گاه در خانه مخفی و گاه در این یا اون سرای حکومتی. خلاصه این که بخش های مختلف شفا در زمان های مختلف و در سفر و حضر نوشته شده که داستان دیگری دارد و اینجا به اون نپرداختم. از مقدمه ابو عبید جوزجانی بر شفا و رساله سرگذشت و مقدمه ابن سینا بر این کتاب میتوان استنباط کرد که ابن سینا در کتاب شفا از آرای مشائین تبعیت کرده است. البته با وجود اون که قصد همراهی با اونها را داشته، هر جا نظرش مخالف اونها بوده به صراحت بیان کرده است. برای مثال ابن سینا در بخش طبیعیات همواره از مشاهدات و مسموعات خودش برای توضیح مطالب استفاده کرده و در موارد مهمی با اتکا به استدلال تجربی در مخالفت با ارسطو رأی داده است، به ویژه در تعریف حرکت. کلمه مشا به معنی راه رونده یا بسیار راه رونده است. ارسطو هنگام تدریس معمولا قدم می زد و بدین سبب پیروان او را مشایی می گویند. در وجه تسمیه مشا و مشایین نظرات دیگری هم گفته شده که از اون می گذرم. موسیقی در کتاب شفا. در کتاب شفا زیر عنوان الفن الثامن من کتاب شفا و هو الموسیقی، فن هشتم از کتاب شفا موسیقی، به این موضوع به موسیقی اشاره شده است. ابن سینا در شفا به مسئله ترکیب و تألیف و تضعیف هم اشاره می کند و اون به قول خودش عبارت است از تمهیدی که نوازندگان برای ازدیاد تأثیر موسیقی به کار می‌برند. وی درباره ارگ یا ارغنون هم اشاره مختصری در کتاب شفا نموده و می‌گوید بعضی اوقات سازهایی ساخته می‌شود که در آن می‌دمند و جمله آنها سازی است که اصلش از بیزانس و معروف به ارگ است. القصه در شفا مباحث اصلی موسیقی تشریح شده و انگار در این مباحث ابن سینا پیرو فارابی است، هرچند در مواردی ابداعات و ابتکارات خودش را هم می آورد. 20,000 کلمه از فصل 12 از بخش ریاضی کتاب شفا و 3,000 کلمه در کتاب النجات که خلاصه ای از کتاب شفاست هم به موسیقی اختصاص داده شده و درباره روش تحقیق و تعریف صدا، تعریف موسیقی و علل ایجاد صوت و زیر و بم اون، ایجاد آهنگ از نوت‌های موسیقی، ترکیب یا تألیف آهنگ و وسایل و ابزار موسیقی بحث شده است. ابن سینا در شفا ضمن اشاره به قوانین ارتعاش و شرح علل زیری و بمی صدا می نویسد موسیقی یکی از علوم ریاضی است که منظور اون مطالعه صداهای موسیقی و بحث در ملایمت و عدم ملایمت و همچنین کشش اونها و قواعد ساختن قطعات آن است. از کتاب شفا 17 نسخه خطی موجود است، یکی در کتابخانه سپهسالار، دو نسخه در کتابخانه مجلس، یک نسخه در کتابخانه حاج سید نصرالله تقوی، دو نسخه در کتابخانه مشکات، یک نسخه در کتابخانه آستان رضوی، دو نسخه در کتابخانه بادلیان لایبرری در آکسفورد انگلستان، یک نسخه در مکتب هندی لندن، یک نسخه دیگر در جامعه لید در هند، یک نسخه در کتابخانه جون رایلنز در منچستر، دو نسخه در کتابخانه مصر در قاهره، یک نسخه در کتابخانه جمعیت الملکیه در لندن و بالاخره یکی هم در کتابخانه اوبسالا در سوئد. یادآوری کنم که هیچ یک از نسخه های بجا مانده از شفا کامل نیستند. قدیمی ترین نسخه خطی شفا در کتابخانه بادلیان در دانشگاه آکسفورد انگلستان است. شفا در اصل در 25 مجلد نوشته شده که از اون 16 مجلد در کتابخانه بادلیان و یک مجلد جلد 19 در کتابخانه فاتح استانبول نگهداری می شود که حدود 800 سال پیش کتابت شده است. کتاب شفا بارها چاپ، شرح و به زبانهای دیگر ترجمه شده است و چون اثری عظیم بوده بیشتر مطالب اون رو جدا جدا منتشر و گاه شرح و ترجمه کردند. حدود 130 سال پیش دو بخش طبیعیات و الهیات شفا در دو جلد مستقل با حواشی به چاپ سنگی رسیده است. تا امروز 28 مرداد 1393 ترجمه چاپ شده و کاملی از کتاب شفای بوعلی سینا به زبان فارسی در دسترس نیست، جز همان بخش اندک که از اواخر دوران قاجار به بعد ترجمه و چاپ شده است که گویا مجموع اون به 700 صفحه هم نمیرسد و حدود 1/10 حجم کل کتاب است. مصری ها بعداً با چاپ حروفی متن کامل شفا را که عربی است منتشر کردند که به راستی خدمت بزرگ و برجسته‌ای به تاریخ علم و حکمت بود. این کتاب حدود 5000 صفحه دارد. بخش هایی از شفا البته به فارسی ترجمه شده است. الهیات شفا توسط مترجمی نامعلوم نسخه شماره 251 در کتابخانه مشکات. ترجمه دیگری از الهیات شفا توسط سید علی امامی عریضی اصفهانی و آقا حسن خونساری 1316. بعضی از قسمت‌های شفا هم تلخیص شده و فنون سماع طبیعی و آسمان و عالم کون و فساد اون به فارسی توسط محمد علی فروغی سال 1319 ترجمه و چاپ شده است. کتاب نفس شفا سال 1330 به فارسی ترجمه شده است. بخش النبات از طبیعیات کتاب شفا را آیت الله طالقانی ترجمه کردند که در مجله آموزش و پرورش سال 12 و 13 و 14 منتشر شده است. ترجمه های جزئی دیگری هم هست. مقاله 1-5 الهیات توسط اعظم نوری علویجه. مقالات 6-7 الهیات شفا توسط حسن علی شبری. ترجمه و تحقیق کتاب العباره یعنی قضایا و تطبیق اون با کتاب قضایای ارسطو توسط فیروزه بسام. مقدمه و پیشگفتار مقاله های 5-6-7 مقدمه و پیشگفتار مقاله های 5-6-7 کتاب القیاس شفا توسط زهرا موسوی. مقاله اول و دوم برهان شفا توسط حسن رضازاده یزدانی. برهان شفا توسط مهدی قوام صفوی. مقاله سوم صناعت برهان از کتاب شفا محمد هادی غفاری. کتاب سفسطه مغالطه از منطق شفا توسط حسین بچجی. روانشناسی شفا فن ششم از طبیعیات در باب نفس توسط اکبر داناسرش. به اشتباه گفته شده محمد محمدی گیلانی که در اوین قاضی شهر بود کتاب شفای ابو علی سینا را به فارسی ترجمه کرده است. این گونه نیست. ایشان تنها 4 مقاله آغازین الهیات شفا را به فارسی برگرداندند که بخش بسیار ناچیزی از کل کتاب است. سال 1362 به مناسبت هزاره تولد ابن سینا، به کوشش شماری از پژوهشگران بخش‌هایی از شفا، منطق در 4 جلد، طبیعیات در 3 جلد، ریاضیات در 2 جلد و الهیات در 1 جلد منتشر شده است. گفته می شود سید عبدالله انوار از پیشکسوتان معاصر نسخه شناسی در ایران شرح و ترجمه 22 جلد کتاب شفای ابو علی سینا را به پایان برده، اما هنوز چاپ نشده است. گویا بهمن رازانی هم در حال ترجمه شفا به زبان فارسی است. بخش های از شفا هم به زبان های لاتین، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی ترجمه شده است. شرح و حاشیه های زیادی هم بر کتاب شفا نوشته شده است که بحث دیگری می طلبد و از آن می گذرد.
با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، امیری هستم در خدمت شما. امروز گفتگویی داریم با یکی از فعالین حقوق بشر و نوکیشان مسیحی در سوئیس به اسم آقای میلاد بهاریان. ضمن عرض سلام خدمت آقای میلاد بهاریان که تشریف آوردن اینجا. آقای میلاد بهاریان، سوالی که من میخوام از شما بپرسم در مورد تجمع اعتراضی که شما در 15 آگوست امسال برگزار کردید با جمعی از نوکیشان مسیحی که خود منم اونجا بودم، همراه با این تجمع اعتراضی شما یک پیام صلحی رو به خاطر توافق هسته‌ای دادید. شما منظورتون از این کار چی بود؟ میتونید توضیحی در این زمینه ما بدید؟
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما جناب آقای امیری و خانم عرفانی و شنوندگان عزیز رادیو لورا، بخش فارسی زبان رادیو پارس. ما از توافق هسته‌ای حمایت نکردیم و ما پیام صلح هسته‌ای رو به صورت اعتراض به نقض حقوق بشر اعلام کردیم و ما پیام صلح رو با اعتراض به زندانی بودن کشیش سعید آبدینی، خانم مریم نقاش زرگر و آقای ابراهیم فیروز آبادی و فرشید فتحی و زندانی بودن خانم نرگس محمدی و دیگر اندیشان و زندانیان عقیدتی و سیاسی، و ما خواهان آزادی آنان هستیم و ما هم با این گرده همایی و با اعضای کلیسای فارسی زبان زوریخ و کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و کلیسای اوپن دورس کشور سوئیس در شهر برن برگزار کردیم که هدف از این گرده همایی پیام صلح همراه با اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران بود، که این گرده همایی که ما در شهر برن انجام دادیم همزمان در چندین کشور دنیا برگزار می شد ولی تنها در شهر برن همراه با اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران برگزار شد. یعنی بقیه کشورها فقط حمایت کردن از انرژی هسته‌ای. آن توافق محصول تعامل سیاسی دولت تازه بود و خوب است که به ثمر رسید. دیگر اینکه آن توافق می تواند به رفع تحریم ها منجر شود که تأثیر خیلی منفی بر اقتصاد داشته و ما همچنین نگران تأثیر تحریم ها بر جنبه های انسان دوستانه هستیم. بنابراین رفع آن نگرانی ها چیزیست که ما از آن استقبال میکنیم. نکته دیگر این که یادآوری میکنم که صلح و توسعه و حقوق بشر همه به هم مرتبط هستند و نمیتوان بدون یکی به دیگری رسید، اما امید من این است که این توافق هسته‌ای گامی برای بهبود به رفع نقص حقوق بشر در ایران باشد.
ممنون. منم امیدوارم که همین طوری که شما میگید باشه و این توافق هسته‌ای که انجام شده حداقل بتونه فشار اقتصادی رو از روی مردم ایران کاهش بده، ضمن اینکه خب ما میدونیم که نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و همونطور که میدونیم بعد از این توافق هسته‌ای حتی کشورهای اروپایی یا غربی نگاهشون کمتر شده به نقض حقوق بشر در ایران. ضمن تشکر از شما، اگر حرف پایانی چیزی دارید ما در خدمت شما هستیم.
تشکر میکنم از شما و خانم عرفانی و برنامه خوبتون.
منم از شما تشکر میکنم که تشریف آوردید.
ممنون و متشکرم.
دوستان عزیز، موضوعی که امروز میخوام برای شما در موردش صحبت کنم که یه موضوع تاریخی هم هستش که اسم موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنم، آیا روحانیون بجز خیانت کار دیگری هم کردن؟ وقتی تاریخ پردرد و رنج کشور رو مطالعه میکنیم سراپا حکایت از خیانت آخوندها و بند و بست آنان برای نابودی این کشور بوده است. بنابراین پرسش همیشه پیش میاد که آیا آخوندها بجز خیانت کاری برای میهن ما کردن یا نه، که من اینو ارجاع میدم به کتابای تاریخی و یه گوشه از این رو برای شما میگم که آخونده از اون اولی که به وجود اومدن چه کارهای چه خیانتهایی که کردن. آخوند پرستی شاهان صفوی برای نخستین بار در سال 907 هجری شاه اسماعیل صفوی مذهب رسمی ایران رو مذهب شیعه کرد که بیش از 15% جمعیت ایران رو شامل نمیشد. شاه اسماعیل به هر شهری که وارد میگشت از مردم میخواست که مذهب شیعه را بپذیرند و برخلاف خلفای سگانه نفرین بفرستند، در صورت نافرمانی آنان را از دم تیغ میگذراند. مراسم مسخره عمرکشان از ابداعات این زمان است. شاه طهماسب از سال 1930 تا 984 هجری یکی از بزرگترین بنیانگذاران خرافات و کوراندیشی به شمار میآید. در زمان او آخوندهای زیادی چون شیخ علی ابن عبدالعالی کرکی به نام محقق، ایزالدین حسین ابن عبدالسم جبلی که اسمای خیلی سختی هم دارن، عاملی پدر شیخ بهادین عالی و شمار دیگری به ایران آمدند. شاه طهماسب در دوران دراز مدت فرمانروایی خود دست آخوندها را در کارهای کشور باز گذاشت و با ارزش و بها دادن به آنان و نسبت نیابت امام دادن به آنان سرنوشت کشورمان تا به امروز را دستخوش ناملایمات و واپسگرایی از پیشرفت و تمدن قرار داد. نفوذ آخوندها تا آنجا بود که در این زمان شاه طهماسب آخوند و ملایی را چون عبدالعالی کرکی سزاوارتر از خیش به سلطنت می دانست. خرافات و دروغهای آخوند در دل مردم و شاهان صفوی به حدی وارد شده بود که به جای جنگ و مبارزه با شورش افغانها از لشکر دعای چند هزار آخوند مفتخور استفاده کردند و با خواندن دعا درون دربار قصد مبارزه با افغانها را داشتند. این لشکر آخوندها همگی ثروت و قدرت بسیار را از راه دعا کردن به دست آوردند و شاه سلطان حسین امید داشت که دعاهای ایشان افغانها را به بلا دچار نماید و صفویه پیروز شود. نادرشاه با مصادره اوقاف دستگاه روحانیت شیعه و حذف درآمد سرشار ایشان و مقرری طلاب اجازه نداد این اموال بین آخوندها صرف شود. در ادامه مقرری های بعضن گزاف 70,000 طلبه که خواستار بازگشت حقوق دوران صفویشان بودن قطع نمود. او به اعتراض روحانیون و سران طلبه های شیعی که ادعا می نمودن این افراد لشکر دعا و سنا هستند و نباید مقرری آنها قطع شود، موقوفاتشان ضبط شد. اعتنایی ننمود و گفت 70,000 رأس لشکر دعا یعنی آخوندها نتوانستن جلوی 3,000 افغان رو بگیرن. بزرگترین بدبختی و بالاترین تخریب و پسماندگی کشور ما بر اثر دخالت نفوذ آخوندها در زمان فتحعلی شاه قاجار بود. فتحعلی شاه بازیچه دست آخوندها بود. فتحعلی شاه با دستور جهادی که از جانب سید محمد مجاهد و ملا احمد نراقی صادر شده بود، گز نکرده و حساب نشده به جنگ روس‌ها پرداخت و طی دو عهدنامه ننگین گلستان و ترکمان بیش از یک سوم از سرزمین سرسبز و بارور ما را از دست داد. با آنکه فتحعلی شاه آماده به آغاز جنگ دوم با روسیه نبود، بنا به نوشته بسیار از نگارشگران، روحانیان او را در فشار گذاشتند. آخوندها گفتند که چنانچه فتحعلی شاه آماده به کارزار روسیه نباشد، آنان خود دست به کار خواهند زد. بدین روش سید محمد باقر بهبهانی در پایان شوال 1241 برای وادار کردن فتحعلی شاه به جنگ از کربلا به تهران آمد. آنگاه به همه آخوندهای شهرستان ها نامه نوشت و آنان را برای وادار کردن فتحعلی شاه به جنگ به تهران فراخواند. سپس گروهی از آنان چون حاج ملا محمد جعفر استرابادی، آقای سید نصرالله استرابادی، حاج سید محمد تقی برقانی، سید سلطانیه، سید عزیزالله تالشی و شمار دیگر به جایگاه تابستانی فتحعلی شاه در سلطانیه رفتند. همچنین شمار دیگر از آنان چون احمد نراقی و ملا عبدالوهاب قزوینی در حالی که کفن سفید پوشیده و خود را آماده شهادت ساخته بودند به پیش فتحعلی شاه رفتند. با آنان که در این زمان الکساندر اول تازه به امپراتوری روسیه رسیده بود و به دنبال داشتن روابط دوستانه با ایران میگشت و به اندیشه جنگ نبود، فتحعلی شاه زیر فشار بیش از اندازه آخوندها به جنگ تن در داد. فتحعلی شاه از سید محمد مجاهد درخواست یک نوشته برای آغاز جنگ به روسیه کرد تا در شب اول قبر آن را به نکیر و منکر نشان دهد که به دستور آنان، یعنی آخوندها، به جنگ پرداخته است. خرافات رو ببینید چقدر در اون زمان بوده. عدم آگاهی از سیاست جهانی آن روز، مشورت نکردن و به حساب نیاوردن افراد صاحب نظر و تحریکات روحانیون متعصب و وطن فروش عواملی برجسته این دو شکست افتضاح آمیز به شمار می آیند. پس از شکست ایران در جنگ با روسیه، فتحعلی شاه از حاج محمد برقانی پرسش کرد چرا اعلام جهاد روحانیون در شکست روسیه موثر واقع نشد. نامبرده پاسخ داد علت را باید در بی ایمانی و عدم خلوص عباس میرزا جستجو کرد. و همین منوال می‌بینیم که تا الان هم آخوندها دارن این با خرافات کشور رو به باد میدن و مشکلاتی که این حکومت در برابر روحانیون ایجاد جنگ‌ها، شورش‌های مختلف یا تحریکات مردم بوده است.
دوست نازنین، در خبرها آمده بود که واکنش آمریکا به حمله به کمپ مجاهدین. وزیر خارجه آمریکا به حمله موشکی دوشب گذشته به کمپ مجاهدین خلق در عراق واکنش نشان داد و آن را به شدت محکوم کرد. جان کری در این زمینه گفت آمریکا قویانی حمله وحشیانه تروریستی را محکوم می‌کند. ما با مقامات ارشد عراقی در تماس نزدیک هستیم تا مطمئن شویم که خدمات درمانی و اضطراری لازم برای قربانیان فراهم شود. به افسود ما همچنین از دولت عراق می‌خواهیم طبق تعهداتش حفاظت بیشتری برای ساکنان کمپ فراهم کند، عاملان همراه پیدا و آنها را به خاطر این حمله مورد حسابرسی قرار دهد. ما در حال مشاوره با دولت عراق هستیم تا ابعاد کامل این حمله موجه را مشخص کند. جان کری تأکید کرد که آمریکا متعهد به کمک به کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل برای انتقال دائمی اعضای ساکن در کمپ لیبرتی به خارج از عراق است. به گزارش خبرگزاری ها شب گذشته ده ها راکت به کمپ مجاهدین خلق در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد اصابت کرد. دو شب گذشته که دست کم 23 کشته و چند زخمی بر جای گذاشت که حال برخی از مجروحین وخیم گزارش شده است. این راکت ها از منطقه بکریه در حدود 6 کیلومتری شمال شرقی فرودگاه شلیک شدند. گروهی به نام جیش المختار که مزدوران عراقی سپاه قدس پاسداران به شمار می روند، مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. در سایت سایت ایران پرس نیوز آمده بود که فرن پلیسی گزارش کرده بود تعداد هلاک شدگان پاسدار در سوریه. پایگاه خبری فرن پلیسی اعلام کرد که تنها تک ماه گذشته دست کم 29 تن از نیروهای نظامی رژیم ایران در سوریه به هلاکت رسیدند. به گزارش خبرگزاری میزان این منبع نوشته کشته شدگان رژیم ایران در سوریه شامل تمامی رده‌های نظامی از جمله شبه نظامیان بسیج تا افسران بلندپایه سپاه پاسداران از جمله حسین همدانی می‌شود. به نوشته فرن پلیسی تاکنون دست کم 156 نیروی نظامی رژیم ایران در درگیری‌های سوریه کشته شدند. و این ادعاهایی است که رژیم می‌کنه که اونها مشاوره نظامی میدن و دخالت نمی کنند و در جنگ شرکت نمی کنند. و خود رژیم حالا به یک مسئله باز دارن رسیدگی می کنند که در مورد مسئله حج هست که در سایت پیکنت آمده بود اگر مملکت حساب و کتاب داشت مجلس مسئول اطلاعات سپاه را برای تحقیق حج فرانه میخواند. اخبار و نمایش‌های خیابانی درباره حادثه مکه و منا در ایران فروکش کرده است. اجساد بسیاری از قربانیان هم به ایران بازگردانده شده اما همچنان ابهام درباره موضوع اصلی بر جای خود باقی است. یعنی ناپدید شدگان حادثه منا و مکه گفته می‌شود بسیاری از آنها از فرماندهان سپاه و ویژه شاخه امنیتی سپاه بودند. حال یا به عنوان دیپلمات و یا غیر دیپلمات فعلا یگانه نامی که در میان ناپدید شدگان بیشتر مطرح است همان قزنفر رکن‌آبادی سفیر سابق جمهوری اسلامی در لبنان است که میگویند با انبوه از اطلاعات مربوط به مناسبات جمهوری اسلامی با حزب الله لبنان در جریان حج امسال روبوده شده و حالا به عنوان ناپدید مطرح است. اینکه او را چه ارگانی و با چه برنامه به حج فرستاد، چقدر عقل و پیشبینی امنیت در آن ارگان وجود داشت، آیا عوامل نفوذی در همان ارگان که رکن‌آبادی و بقیه ربوده شدگانی که نامشان اعلام نمی شود را به حج فرستاده بود آنها را دست اسرائیل ندادند، و یک بار دیگر این اصل اساسی مطرح است که همیشه نفوذ اطلاعاتی در آن ارگانهایی صورت می گیرد که فعالیت آنها پنهان است و نه در ارگانهای علنی و آشکاری مانند فلان وزارتخانه یا در هیئت دولت و یا حتی در مجلس. به هر حال رژیم ایران در همه جا با دخالت‌هایی که می‌کنه، با خرابکاری‌هایی که می‌کنه، مردم یا نفرات خودشو به هر حال به کشتن میده. خبرهای زیادی هست که متأسفانه وقت ما داره پایان میرسه و ما نمیتونیم به عرضتون برسونیم و یک موردم که وضع خطرناک زندانی سیاسی مبتلا به سرطان هستش که افشین سهرابزاده زندانی سیاسی این اهل کرمانشاه در 18 خرداد 89 توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر کامیاران بازداشت شد و از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سرندج به اتهام محاربه خاطر عضو در یک جریان سیاسی به 25 سال محکوم شد که الان